السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بعد از این توسل و آغازی که داشتن از اشعار حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خواندن، همه با هم توسل ابتدای جلسه رو با توجه و حضور قلب بیشتری همه با هم بخوانیم. یا محمد، یا علی، یا فاطمه، يا علي يا فاطمة، أدركني أدركني ولا تهلكني، أدركني. يا محمد، يا علي، يا فاطمة، يا صاحب الزمان، أدركني ولا تهلكني، أدركني ان شاء الله. خدای متعال به برکت یاد و نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قلبهای همه من رو آرام کند. صلواتی با عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. در بحث سجده های واجب علاوه بر نماز، ما سجده های دیگری هم داریم که واجب است، مثل سجده هنگام خواندن سوری که آیات سجده دار دارد، اونایش که واجب است و چهار آیه آیات سجده دار واجب هستند. واجب است که ما سجده رو انجام بدیم. و البته سجده هنگام آیات سجده دار استماعش و خواندنش باعث وجوب سجده می شود، نه اینکه شما آیه رو ببینی و بعد سجده بکنی. در ذهنت اگر گذروندی، در قلبت اگر گذروندی، سجده واجب نمی شود. بعضی در هنگام قرائت قرآن میرسن با این سجده دار، امکان سجده ندارن، نگاه نمی کنن، میزنن صفحه بعدی، واجب نمی شود. اما اگر خواندی یا شنیدی ولو دیگری داره میگه، خودت میشنوی داری میخونی یا رادیو و تلویزیون میخوانند، اون موقع بر شما واجب میشود. یا کسی سجده برای خودش نذر کرده باشه، بگه من مثلا نذر میکنم اگر فلان حاجتم برآورده شد، مثلا ذکر یونسیه رو 100 بار در سجده بگم. اگر چنین چیزی هم نذر بکنه، اون همون سجده هم بر او واجب میشود. صلوات عنایت بفرم. این نکته اول. نکته دوم، که هر هفته دقایقی نکته پیرامون حضرت ولی عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف محضرتون عرض میکنم. امروز ظهر یکی از دوستان قدیمی ما زنگ زدن و درد دلی یک ساعتی بیمار است، خانه نشین شده، گاهی دیگه دوستان جواب تلفنش رو نمیدن چون طولانی حرف میزنه، شرایط بیماریش رو درک نمی کنند و حتی سری هم به اون نمی زنند. ای روزگار بی وفا، تا موقعی که سر حال بود و می تونستن ازش بهره ای بگیرن بهره می بردن. الان 7-8 ساله که زمینگیر شده، کسی از او احوالی هم نمی پرسه. ما هم که کاری از دستمون بر نمی آد جز گوش شنوایی زنگ بزند و حرفاش رو بشنویم. حرفای خوبی هم می زنه. از سابق بر اینم آدم وصلی بود، الان که خلوت گزیده خب طبیعتاً حالش هم یه حال عجیبی شده. امروز بین صحبتش گفتم از حضرت خبری هم داری؟ توجهی، توسلی تو این حالته؟ گفت چندی پیش با همین حال زار و نزار رفتم جمکران، دلم برای حضرت تنگ شده بود، گفتم برم اون فضا آرامشی بگیرم و با حضرت حرفی بزنم. مشغول نماز بودم، سیدی اهل علم در لباس اهل پاکستان آمد حرفایی رو به من زد. دیدم این حرفا حرفای فوق‌العاده است، حرفای عادی نیست. من جمله از اون حرفاش این بود که اینها رو میبینین مردم رو، بله توسل به امام زمان زیاد شده است، اما میخوایی باطن این توسل رو هم نشونت بدم؟ گفتم بله. مقصودش رو اول نفهمیدم. گفت دستی گذاشت جلوی چشمان من، من که انم متوجه شدم که در دل این افراد که دارن توسل پیدا میکنن عموماً حاجات مادی است. عموماً که البته ایشون فهمید تماماً، یعنی یا گرفتاری خانه دارن یا قرض دارن یا میخوان مشهور بشن یا عرضم با حضور شما اختلاف خانوادگی دارن یا بچه میخوان یا بچه ناخلف دارن یا میخوان موقعیت شغلیشون ترقی پیدا بکنه، همین هاست دیگه. گفت که انم میدیدم. خب میدونید که عالم باطن غیر از عالم ظاهر هست، شما میتوانی در آن واحد تسلطی داشته باشی و متوجه بشی، که البته شرح این هجران این خون و جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. گفتم آقا سید به من یه دستورالعملی عنایت بکن. گفت دستور العمل تو این است، الان بری حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، ساداتی هستند اینها در راه ماندن در کربلا، از کربلا آمدن پناه بردن به حضرت معصومه در فلان جای حرم، این سادات سادات پاکستانی هستند، برو و به اینها کمک بکن، کمکی به اونها بده. گفت با اینکه این چون خودش هم به اصطلاح حالا اونقدر دارا نیست ولی حالا اونقدر هم نیازمند نیست. گفتم چشم، با همون حالیش که من میدونم چه جور هست. گفت آمدم و رفتم اونجا، دیدم بله چند نفر این سفر، میدم اون مشخصاتی. گفت مال همین هست. گفتم هزینه سفرتون چقدر میشه، چه جوری؟ سو خلاصه رتق و فتق کارشون رو انجام دادم. بعد اون سید آمد، دستی گذاشت رو شانه من، گفت مرحبا، فکر نمی کردم تو بیایی این کار اینا رو انجام بدی. بهش گفتم او حضرت ولی است؟ گفت نه، من نمیگم حضرت ولی است بود، اما کسی بود که مطلع بود و من به عشق حضرت رفتم و او دستور العمل این چنینی به من داد. آخه گاهی تصورات ما این است که دستور العمل ها همش همینه که بشینیم یه ذکری رو بگیم، این یک قسمش هست. گاهی بزرگان ما دستور العمل هایی میدن که خیلی ماها نمیتونیم بپذیریم، سختم هست، چون با معادلات ظاهری خودمون جور در نمیاد، یا خیال میکنیم ما رو دارن بازی میدن. شما ببینید اون شاهین بلند پرواز آسمان عرفان مرحوم آیت الله عظما آخوند ملا حسین قلی همدانی، وقتی مرحوم عارف بالله آیت الله حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی به ایشون میرسد و دستور طلب میکند، دستور العملی، بهش میگه باید بری کفش اون اهل اون قبیله و طایفه‌ای که در نجف هستن و شما خیلی اینا رو قبول نداری، کفششون رو جفت بکنی. این دستور العمل خیلی سختش بوده، طایفه‌ای بوده اینا در تعارض بودن با اونها در تبریز، اما میگم این کار رو کرد. گاهی باید این نفس رو شکست، گاهی دستگیری ها اثرش از خیلی از چله نشینی ها بیشتر است. گاهی انجام دادن این دستورالعمل ها مهم است. آخه بعضی چیزی که بهشون میگی فقط یه چشم میگن. هزار چشم از چشمای عمل نشده اگه برای ما بشمارن خدا به فریادمون برسه. اینا عوارض داره. وقتی انسان میگه خب آدم عمل بکنه، عملش هم به نفع انسان هست. صلوات عنایت بفرمایید. و نکته سوم، خوشحالی خودمون رو باید ابراز بکنیم از اتفاقات این دو سه روز در عالم و اون تحولاتی که در رژیم قاصب اسرائیل رخ داده است. این اتفاقات خیلی به سرعت و خیلی عجیب رخ داده. البته برای کوته فکرانی مثل من عجیب هست، ولی برای اهل دل، اونایی که با قرآن و معارف آشنا هستن، خیلی عجیب نیست. از این اتفاقات در عالم خیلی افتاده است و باز هم میفته. و این حمله‌ای که برادران مجاهد فلسطینی داشتن به اسرائیل که از تاریخ جعلی 70 ساله غاصبانه اونها بی نظیر بوده، نه کم نظیر، که اینقدر صهیونیست‌های لعین کشته بدن، اسیر بدن و اینقدر حجم تخریب‌هاشون بالا باشه. معظم رهبری فرمودن دیگه، فرمودن ما گفتیم 25 سال، ولی با این کارهایی که خودشون دارن انجام میدن مثل که خیلی عجله دارن برای رفتن. و از معجزات سخنان ایشون همین جریان اسرائیل است که جای تبریک و تهنیت داره. این حرکت امیدواریم که ادامه پیدا بکنه تا نابودی اسرائیل. قطعی است فروپاشی و نابودی اسرائیل، آل سعود و امریکا قبل ظهور. حالا تقدم و تأخرش دیگه بستگی به خریت خودشون داره. هر کدوم بیشتر انجام بدن زودتر نابود خواهند شد انشاءالله تعالی. خدا به ما عمر بدهد نابودی این سزل مثلث شوم بشریت رو با هم دیگه درک بکنیم. دیو چو بیرون رود انشاءالله فرشته در آید. و یکم ابراز تأسف و ناراحتی از زلزله‌ای که در افغانستان آمده و بیش از 2000 نفر کشته داده است. خدا انشاءالله کشتگانشون رو غرق رحمت بکند، مجروحانشون رو شفای عاجل عنایت بفرماید و انشاءالله همه هم کمک بکنن که برادران افغانستان هم از این بحران نجات پیدا بکنن. شادی روح شهدای فلسطین و کشته شدگان در زلزله افغانستان هم صلوات عنایت بفرمایید. خب سر سفره حضرت سید ساجدین علیه السلام هستیم، رسید به این فراز جدید که می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. وسن وجهی بالیسار ولا تبتزل جاهی بالاقتار فاسترزق اهل رزقک واستعط شرار خلقک فامتنن بحمد من اعطانی ففتتن بحمد من اعطانی و ابتلی بذم من منعنی و انت من دونهم ولی الاعطا والمنع. این فرازها چون به هم پیوسته است، معمولا ما یک جمله رو و یک کلمه رو با هم دیگر بحث میکنیم، ولی اینا چون به هم مرتبط هست دقت بفرمایید. در فراز قبلی موضوع رزق و تسهیل رزق و این مسائل بود دیگه. میفرماید خدایا وسن وجهی بالیسار، وسن یعنی مسون بدار، حفظ بکن آبروی من رو، وجهه من رو، که من خدایی نکرده سقوط نکنم، یعنی آبروی منو نریز. آبروی من پیش شما مسون باشه. خب موضوع آبرو یک موضوع بسیار مهمی است و در روایات ما هم متعدد به او پرداخته شده است. اینجا منظور از این حفظ وجهه مقصودش اینه که من رو توانگر بکن، یعنی این فقر، نداری، قرض، بیپولی من باعث نشه که آبروی من برود. ولا تبتزل جاهی بالاقتار، ابتزال که میگن معناش این خاری و ذلت، این فلان صحنه فلان حرکت مبتزل است، چون باعث میشه که شما خار بشی، ذلیل بشی، از اون موقعیت بالا بیفتی پایین. خدایا من رو خار و ذلیل نکن. به چی؟ بالاقتار. اقتارم به معنای ابتلا و امتحان هست که یکی از مهمترین ابتلاعات و امتحانات در بحث فقر و مال است، چون فقر افراد، گرفتاری های مالیشون یک دلایلی داره. عمده ترین دلیلش برای مؤمنان این است که خدا اونها رو امتحان میکنه. حالا بعضی شوخی میکنن ما که نمیخوایم پیغمبر بشیم اینقدر ما رو امتحان میکنه. نه، اینطور نیست. این اصلا مسیر امتحان است. همه همینطور هستن. شما چون از دیگری خبر نداری خیال میکنی فقط خودت داری امتحان پس میدی، در حالی که عموم افراد در حال امتحان پس دادن هستن. دلیل این گرفتاری های مالی یکیش بس امتحانه که بهترینش اینه. بعضی مواقع ندونم کاری هاست، یعنی وقتی کسی بی تدبیر کاری رو بکنه، عجولانه کاری رو بکنه، بدون مشورت وارد به کاری بشود، حرف بزرگترش رو گوش نده، از تجربه دیگران استفاده نکند که فرمودن از تجربه فوق العلم، خب معلوم سقوط پیدا میکنه، گرفتار میشه. یا نه دلایل دیگری داره، جیک جیک مستونت بوده، فکر زمستونت نبوده، اون موقعی که داری حواست نبوده، اما از حقوق واجب و مستحبت رو ادا بکنی و بعد این گرفتاری ها به وجود آمده است. گاهی پوز همون کار رو دادی، فخ فروشی کردی، نتونستی، تعلل کردی در رفع گرفتاری ها. حالا خودت هم همینطور خدای متعال تعلل در کارت ایجاد میکنه. گاهی دلی رو انسان میشکنه. حالا میگن آقا ما از کجا اینا رو متوجه بشیم؟ هم به ما مراجعه میکنن، میگن آقا آقای قاضی، شیخ رجب‌علی خیاطی، کسی رو به ما معرفی بکنید که ما رفتیم بگه ما چمونه. اینا نه تو کتاب همه رو پشت سر هم میخونن، خیال میکنن آقای شیخ رجب‌علی خیاط نشسته اینجا، هر که آمد بگه تو این مشکلته، تو اون مشکلته، این مشکلته، بعد برو. آقای قاضی هم اینجا نشسته. نه اینطور نیست. اینا رو همه پشت سر هم تو 50 سال سلوک عرفانی افراد تو کتاب نوشتن، شما پشت سر هم که میخونیش خیال میکنه هر روز هم اینطور بوده. کلن در طول عمرشون این چنین مستقیم به تعداد کمی رو گفتن و الا اصلا نظام عالم به هم میخوره. کلیات رو بیان میکنن. یا خودت از کلیات گرفتی؟ گرفتی. نگرفتی چه باید کرد؟ اینو به خود انسان زیرک باشه بفهمه که اینجا با من بود، اینجا یه حرف مقصود منه، این گره کار منه. خب نه آقا، ما اگه بدونیم دوچار یک نفرین شدیم بریم سرچشمه. خب چند بار از خدا خواستی عاجزانه متضرعانه که ای به کار رو بفهمه، به تو بفهمونه؟ خب ما اصلا نخواستیم، همش این در اون در زدیم، خالصانه ننشستیم در خانه خدا. ضمن این که از کجا معلوم به ما یاد نداده باشن راه رو. اگر پرده ها بیفته یه هم میبینی آقا 20 تا سند میارن که در 20 جلسه، در 20 کتاب، در 20 مطلب مثلا ما هی متذکر شدیم به تو، ولی تو اصلا متوجه نشدی، اصلا به همه گرفتی به جز به خودت، خیال کردی که مخاطب خاصه. چرا هیچ وقت خودمون رو مخاطب خاص قرار نمیدیم؟ این همش پیغام هاست. گاهی عوام یه اتفاقات رو کنار هم میچینن، خودشون یه برداشت میکنن، همیشه درست نیست ولی اصل کار درسته. انسان اینها رو کنار هم بگذاره، خب اونجا این حرف رو زد، اون برنامه رو دادی میدیم، اینم اونه گفت، این خب این لابد یه عیبی در من هست که تو یک ماه این اتفاقات مثلا افتاد. آدم بره دنبالش درمان بکنه، بفهمیم اینها رو. البته سخت هم هست. حضرت سلیمان نبی با حضرت اسرائیل که ملاقاتی داشت گفت بی زحمت خواستی به جون منو بگیری، در یک اتفاقی این خواهش رو کرد، قبلش به من بگو بعد بیا. اونا گفت باشه. یه روز تکیه داده بود به عصاش، داشت لشکرش رو سان میدید، اسرائیل اومد گفت میخوام جونت بگیرم. گفت قرار بود به من خبر بدی. گفت خبر دادم. اسرائیل که دروغ نمیگه. چجوری خبر دادی؟ من متوجه نشدم. همسایت مرد، برادرت مرد، او یکی از لشکرت مرد، او یکی که نزدیکت بود، رفیقت، همه اینها، این همه اطلاعی ها، هر روز بانگی بر میاد فلانی مرد، چطور متوجه نشدی؟ گفت اجازه بده من 2 رکعت نماز بخونم. نه آقا، اجازه برم توی رخت خواب خودم. نه خیر، اجازه بده بشینم. نه خیر، همونجا قبض روحش کرد. چون شکوه و عظمت داشت، مرگ جناب سلیمان رو نفهمیدن که جون داده. خدا امر کرد به موریانه، مورچه ها برن عصاش رو بخورن، زیر عصا خالی شد افتاد، تازه فهمیدن سلیمان الان نمرده، کی مرده. این تازه سلیمانمون بوده. خب یه از خودش توجه ایست دیگه، توجه بکنیم. شاید گره کار ما گفته شده، من تو توجه نداریم که این گره کار مال ما بود. حالا به هر حال خاری و ذلت داره مسئله مال، امتحان داره مسئله مال. اگر کسی از این اقطار بیرون بیاد، از این امتحان بیرون بیاد، از این ابتلا بیرون بیاد، خوشا به حالش. خیلی ها مردود میشن، خیلی ها تجدید میشن، یه فرصت دیگری هم بهشون میدن که بلکه متوجه بشه. ولی اگه برسه به جایی دیگه نه، انسان به ابتذال کارش کشیده میشود. میگه اوطور نباشه که خدایا من فسترزق اهل رزقک، که من دستم جلوی کسانی دراز باشه که اونا خودشون دارن از تو رزق میگیرن. این محتاج خلق باشه، محتاج. یه وقت نه، نظام عالم اینه که اسبابه، اصلا کمال در همینه. بعضی آخه خیال میکنن توحید معناش اینه که نه ابزار قطع بشود، نه استفاده درست از ابزار به همراه حمد اون ابزاری که خدای متعال جلوی ما قرار داده است، اتفاقا این توحید است. اما بفهمی با کدوم خلق خدا چجوری باید باشه. هم احتیاج خلق به ماها به تعبیر سید و شهدا علیه السلام، اصلا لطف خداست، عنایت خداست، همین که اگر گای خودمون هم محتاج میشیم. حالا قدیمی ها خیلی قشنگ میگفتن خدا ما رو محتاج نامرد نکنه، محتاج این خلق بیوفای روزگار نکنه. یه کاری بکن که من به اینها محتاج نشم. به اینها محتاج نشم یعنی که من یه طوری بشم به یه غنای روحی برسم که اصلا غیر این وسط نبینم. تو سر راه من قرار بدی، خودم نرم دنبال این اهل روزگار. این مصداق خاریش که یک کسی از اونایی که خودشون گرفتار رزقن، گفتم براتون دیگه، لورای ما چیز دارن میگن گدا رحمت از خدا، یکی خودش، من که خود پشت دارم تو رو کجا ببرم؟ یکی خودش نمیتونه کاری رو انجام بده، میخواد گره از کار تو باز بکنه، خودش 1000 تا گره داره. بعد میفرماد خدایا ممکنه این نتیجه شمی بشه، من اصلا گرفتار شرار خلقک نشم. بعد معنا میکنه دیگه، در واقع داره توضیح میده مطلب رو. اونی که میگه اهل رزق که تو داری رزقشونو میدی، مقصود اینه که شرار خلق، کسانی که اصلا روی خیر ندارن، دست خیر ندارن، عمل خیر ندارن، شرار خلقه. شرار خلق در موضوع رزق کیا هستن؟ کسانی هستن که وقتی قرار هست گره از کار کسی باز کنند، آری شود ولیکن به خون جگر شود، اینقدر میارن و میبرن تا یه گره از کار کسی باز کنند، اینقدر امروز و فردا میکنن. اینو باید به خلق بگیم، تو که آخر گره رو وا میکنی پس چرا امروز و فردا میکنی؟ اینو به خدا میگن. نه، اینو باید اتفاقا به خلق گفت. خدا که امروز فردا نمی کنه این کارها رو. ما ظرفمون رو چپکی می گیریم، بعد تقاضا داریم که خدای متعال درش رزق و روزی هم بریزه. اما دیگرانن، یا اینکه خدایی نکرده انجام میدن ولی منت میگذرن. که چند هفته قبلم گفتم دیگه، آیه شریفه رو یادم است، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. بعد میفرماید خدایا تو بهترین کسی هستی که میتونی عطا کنی. چرا خدا بهترین کسی است که میتونه عطا بکنه؟ چون اصلا اونا همه پایین تر از خدای متعال هستن. یعنی خدایا یه کاری بکن که ما مستقیم با خودت حساب کتاب بکنیم، نه دنبال عطای دیگران بوده باشی. زمینه ای که اصلا چشم داشتن به دست دیگران از نقاط سقوط انسان هست. آدم چشم داشته باشه به دارایی دیگران، توقع بیجا داشته باشه. این توقع بجاش هم خیلی سخته، و بعضی خیال میکنن که توقعاتشون خیلی بجاست. نه، اصلا بیجاست. که انسان چشم داشته به دست دیگران داشته باشه. وقتی انقطاع پیدا میشه از خلق، تازه در رحمت خدای متعال باز میشه. در امور مادی ها، در معنویت هم همینطوری هست. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، همینه. چقدر این کلمه کلمه قشنگی است که آدم در همه گرفتاری هاش بگه خدای به خاطر تو، به خاطر تو صبر میکنم، به خاطر تو میگذرم، به خاطر تو صلح میکنم، به خاطر تو عفو میکنم، به خاطر تو ندیده میگیرم. همین به خاطر تو، به خاطر تو، لله لله لله، مثل پله ها انسان رو میبره تا به خود خدای متعال میرسه. بعد میبینی تمام وجودت رو به خاطر تو گرفته، فقط به خاطر تو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای لله رب العالمین. اینطور کسی میشه موحد، اینطور کسی میشه اهل توحید. به هر حال ببینید این موضوع رزق ما، درآمد ما اینقدر مهم هست که در همین دعا و بقیه ادعیه دائما به او پرداخته میشود. چون موضوع رزق هم میتونه ما رو به خدا برسونه، هم میتونه ما رو از خدا دور کنه. آقا ما این همه ذکر انجام میدیم، همه دعا توسل، چرا گره باز نمیشه؟ اصلا چرا تو گره میپنداری این رو؟ نه آقا، شاید ما خالصانه نیست. خب اولیاء خدا چطور؟ اولیاء خدا هم که همینطوری بودند. اینه که انسان وقتی گاهی ابتلاعات اولیاء خدا رو میبینه، بعد به زندگی خودش یه مراجعه میکنه، میبینه نه اصلا ما از نزدیک سالن امتحانات خدا هم رد نشدیم. همین گرفتاری که ما داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. دزا گفت رفتم در خانه استاد مرحوم آیت الله عظما صلیه های قاضی، دیدم این نیست، اون خالی شده. چی شده؟ ایشون مدت اجارش تمام شده و آمده بیرون، دیگه جایز نبوده اونجا بمونه. نتونسته تمدید بکنه. پرسیدم کجاست؟ گفتن در یکی از حجرهای مسجد سهله است با زن و بچه. ایشون هم کثیر الاولاد بوده، 20 و چند تا اولاد داشته. میگه رفتم دیدم اونجا وسایل گذاشتن، غرق در نمازه. گفتم خدایا ما یه خورده ای به هم میریزه معادلات کاریمون مالیمون، اصلا دیگه حال نداریم. بعد میگم آقا آقای قاضی چجوری قاضی میشه؟ یه غرق در نماز. مرحوم آیت الله فهری زنجانی میفرمودن در حالات استادشون، همین رو به ما گفتن، هم ازش تقاضا کردم در اون نامه بنویسه، مکتوبم کرد، که ایشون گفته بود تمام هم و غم ما تا اول الله اکبر نماز است. همین که به نماز میسیم انگار تمام هم و غم میره دنبال خودش. این ابتلاعات برای بعضی فرصته، برای بعضی تهدیده. بعضی با همینا به خدا میرسن، بعضی هم از خدا دور میشن. اما اگه انسان باطن اینها رو ببینه، باطن کارها رو هم دیدن کار دشواری نیست. به نور الهی وقتی شما به یک موضوعی، به یک شخصی نگاه بکنی، حقیقتش پیدا میشه. مگر الله نور السماوات والارض نیست؟ شما با دید الهی نگاه بکن، ببینی که باطن همین گرفتاری، اتفاقا این گرفتاری آمده، به وجود آمده که شما رو به خدا برسونه. اینه که مرحوم میر اسماعیل دولابی میفرمود که نگید اصلا گرفتار، میگو بگید گرفت یار، گرفت یار، اصلا یار گرفتت تو رو. اگر با دیگرانش بود میلی، سبوی من چرا بشکست لیلی. خودشان از این منظر نگاه به بلاها بکنه، بگینه لطف خداست. بعد میرسه به یه جایی که در بلا هم می کشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. خدا رو می بینه. و میشه واقعا این چنین بشه. اهلش میگن دیگه، ما هم داریم نقال کل بقال، بریم حرف اونها رو میگیم. هر جا هم عمل کردیم دیدیم هم بیتوریش اینسا خدا رو ببینه در کارهاش. حسا حمد بکنیم خدا رو به جهت بلاهایی که بر ما نازل می شود، حمد بکنیم خدا رو به جهت گرفتاری هایی و گرفت یارهایی. خدا ما رو گرفته، از خدا ما رو دوست داشت. از هر نوع گرفتاری که شما بگید، انبیا و اولیا و صلحا و حتی ائمه هم داشتن. زنه سر ناسازگاری داره، باشه، بعض انبیا هم این چنین بودن، زنانشون زنان شایسته‌ای نبودن، اذیتشون میکردن. آقا مردان اذیت میکنن، باشه. آسیه همسر فرعون هم همینطوری بوده، فرعون که مردش بود نامردی میکرد در حقش. اما یک کسی برای خدا صبور باشه. گرفتاری های خانوادگی و اینها در زندگی همه هست. منتها این نکته رو هم باید دقت کرد، من و شماهای اهل دین طوری باید عمل بکنیم که زن و بچه‌مون علاقمند به دین بشن. یه جایی برای خدا، برای حضرت ولی عصر، برای دین و معارف شما باید کوتاه بیایی که اینا علاقه و رغبتشون به معنویات زیاد بشه، به امام زمان زیاد بشه، به خدا زیاد بشه. یعنی یه جایی انسان باید از خودش بگذره دیگه، ایثار بکنه. به خاطر چی؟ اینم یه معنای به خاطر خدا هست. شما عقل و تدبیر و همه کارا رو به کار میبندی، اما دیگه بچه هست چه کارش بکنی؟ یه وقت کوتاهی کردی، باید استغفار کنی، باید جبران بکنی در تربیت، در امور، در همه کارها. اما یه وقت همه اینا رو انجام دادی، حالا بچه ناخلف شد، امام معصوم بچهش ناخلف شد، دعا میکرد برای هدایتش، حضرت نوح هم که دیگه شوهره آفاق است و این پسرش آبرو برای پیغمبر نذاشت ولی خدا بهش آبرو داده. نوح آبرو داره، پسرش لیس من اهلک شد. یه جاهایی هم دیگه عوامل بیرونی هست، اگر تازه اون فرزند امتحان شما نباشه. آبرو همینطوریش. گاهی ممکنه انسان برای ندونم کاری یه کاری کرده، حالا آبروش در خطره. اب نداره، خدای متعال متوجهت کرد، از الان زندگی نو آغاز بکن. خوشا به حال اونایی که زندگیشون رو آغاز میکنن از یه نقطه خاصی. بعد این قدم نسبت به خدا بی اعتماد بودن سبب سقوط انسان میشه. وقتی انسان میفهمه خدا ارحم الراحمینه، نبع عبادی انا الغفور الرحیم، خدا غفور الرحیمه، هزار دلیل هست که خدا بخشیده تو رو، یه دلیل هست که نبخشیدی، اونم وجود خودته، اونم تحت القای ابلیس. ولش کن دیگه، خدا بخشید، از اول شروع کن، از اول شروع کن. وقتی از اول شروع میکنی برد با توست دیگه، صفر، خلافیت صفر صفر شده دیگه، نباید برگردی، ولش کن دیگه، هرچی بود تمام شد. خدا ما رو خلق نکرده عذاب بده، خدا ما رو خلق نکرده جهنم ببره، خدا ما رو خلق نکرده که ما رو هی اذیت بکنه، برای اینا خلق نکرده. خدا ما رو خلق نکرده که رومونو کم کنه، خدا ما رو خلق نکرده که نابودمون بکنه، ما رو برای بقا خلق کرده. لال الفنا، ما اصلا اومدیم که باشیم، بمونیم، قطره هستیم که به دریا بپیوندیم. ما از بالا آمدیم و دوباره باید بریم، ما از بالاییم و بالا می رویم. اتفاقا خدا برای رشد ما، برای کمال ما، برای آرامش ما، برای آمرزش ما، ما رو خلق کرده، برنامه ریزی کرده. بی اعتماد به خدا نباشیم، صبور باشیم. شما یه نوع ابتلا پیدا بکن که نداشتن صلحا، من با اقسامش بذاشتن، بخوام شروع کنم از مثالهایی که بزرگان داشتن تا صبح باید براتون بگم. ولی خدا، عبد صالح خدا، عارف است، بزرگان از نفس قدسی او به جایی رسیدن. زنش اینقدر اذیتش میکرد، نف میریخت تو آب که آقا نتونسته باشه شب وضو بگیره، بعد میرفت سر چشم آب بیاره و اینا. یه بار میخوان خودشو بکشه که بعدا میگه این منو کشته، اما یک بار اوقات تلخی بهش نکرده، یک بار. تازه وقتی از دنیا رفته میرفته سر قبر و مزارش. در اثر همین صبرها، تحملها، خدای متعال اینا رو رشد داده و به روحشون رو به پرواز در آورده. شاید این چیزی که شما الان خیال میکنی غم و غصه هست و خیال میکنی مانع رشدت هست و در خلوت خودت با خدا میگی خدای اگه اینا نبود من الان به تو رسیده بودم، شاید همینا باعث شده که تا حالا در خونه خدا موندی. تو نفس انسان طغیانگره. خدا گاهی این موانع، این سنگ‌ها، این چاله‌چوله‌ها رو ایجاد کرده که طغیان نکنیم، ما رو مهار کرده. یه خورده ای انسان سطحش رو که بیاره بالا، اصلا تمام این قضایا یهو تبدیل میشه به یک لذتی، تبدیل میشه به یک روح و ریحانی. فقط کافیه چشما رو بشوری، طور دیگری نگاه بکنی، بعد میبینی چه اتفاق مبارکی میشه. الان امتحان بکنیم، با خدا حرف بزنیم. خب نداره حالا گایم با خدا شوخی کنی، خدایا ما ممنونتیم، بلا دادی دست شما در نکنی، اگه احساس بکنی من ظرفیت بیشتری دارم بازم در خدمتیم بده، آخرش ما میمونیم خودت دیگه، تهش بخواد چی بشه، مهم خدا دیگه، آخرش چی؟ امیر المؤمنین یه حدیثی داره که من چند وقت پیش با جای علوی گفتم، مدرکشم پیدا که برام فرستاد، خیلی بچه تر از الان بودم که این حدیث رو از یکی از استادان اخلاق شنیدم. ان للنكبات غايات، برای هر گرفتاری، نکبات نکبت یعنی گرفتاری ها، اون چی که باعث خلاصه قبض انسان میشه، تو فارسی خودمون نکبت معنای خیلی پستری داره، برای هر گرفتاری یه تهیه، راه درمانش هم اینه که بهش تن در بدی، راضی بشی یه هم میفتی به سرازیری. بعضی چیزا مثل یه ویروس یه دوره ای داره، باید سپری بشه، بقیش مثل مسکن میمونه. خدا رحمت کنه مرحوم اسماعیل دولابی رو، میگه دفتر رو گذاشتن جلوی شما، نوشته شده دیگه، شما امضا بکن به احترام خدا، خیلی هم باش ور نرو، امضا بکن، امروز هر برگی مال یه روز دیگه، امضاش بکن. حالت خدای متعال با بندگانش این چنین است که من بنده ای که انا جستو ندارم. آیا حالت ما هم نسبت به خدای متعال این چنین است که ما هم بگیم خدای ما هم جستو خدایی نداریم؟ بعد این همه لطف خدای متعال در حق ما انجام داده است. کاش ما فقط عظمت نام اهل بیت رو میفهمیدیم، عظمتش رو، حقیقتش رو، نورانیتش رو، زیباییش رو، سرور و بهجتی که فقط در نامشون هست، بعد میدیدیم که خدا عظیمترین نعمت رو به ما داد. حالا اینکه از نام فراتر بریم، تحت تعالیمشون قرار بگیریم، راه پیدا بکنیم، ما گناه میکنیم، خیلی راحت خدا ما رو میبخشه. در همین دعای اول صحیفه ملاحظه بفرمایید، بابا خدای متعال، الله اکبر، امم قبلی رو وقتی گرفتار میشدن، وقتی میخواست ببخششون، یک این بود که باشه بخشیدم، دو یه جریمه‌ای باید انجام میدادن، همچون نبود فقط ساده باشه، جریمه های بسیار سخت. اولا طول مدت اینکه خدای متعال ما رو ببخشه خیلی طولانی بود، خود حضرت آدم علیه السلام یه خطا کرد، چقدر خدا معطلش کرد، بنی اسرائیل چقدر گرفتاری ها کشیدن، یکیش تیه است و بیابون سرگردان شده بودن، گناه کردید حالا باید همدیارم بکشید مثلا تا اون جبران بشه. بعد از اختصاصات امت پیغمبر این است که یک، طول مدت بخشیدنشون به حد اقل زمان رسیده، یعنی همین که میگه یا سری یا رضا خدا زدرد میشه، یا غفار خدا میبخش، خود طول اصلا زمان نمیخواد، همین که اراده میکنی به در خانه خدا صداش بزنی میبخش، هیچ چیز دیگری هم نداره، میگه باشه که بخشیدمت، برو از نو شروع کن. حتی تو اون لحظات آخر هم که پیغمبر گریه میکرد، فرصت گرفت پیغمبر تا اون نای آخرم اگر بگی خدایا من آمدم، خدای متعال تو رو ببخش. بعد خدا اینقدر ابزار برای ما قرار ده، شما یه آه میکشی برای اهل بیت، تسبیح عبادت برات مینویسن، یه عشق میریزی، خدای متعال میگه من گناهان تو بخشیدم، گذشته آینده حالت رو بخشیدم، اینا نعمت نیست؟ چرا اینا رو نمیبینی؟ به خدا قسم اینها همش نعمتهای خاص خدای متعال به همه ماست. منم یه جمله روزه بخوانم، دنبال روزه جناب سرهنگ عزیز برم، چقدر امروز زیبا خوندن، هم از امام زمان متوسل شدم، من نمیدونستم ایشون میخواد چه روزه بخواند، تا رفت سمت موی پریشان تصورم این بود که میخواد بره در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدم نه رفت یه جای دیگری. آخه زنان، زنان اهل دین و تدین و در عرب هم همینطور بوده، گاه که میخواستن نفرین بکنن یه آدابی خواسته. در مردان هم دیدی وقتی میخوان نفرین کنن میگن اگه امامه به سر دارن امامه رو باید برداری، آستین ها رو بالا بزنی، دستا به حالت دعا نباشد، این چنین باشی، نفرین و لعن و اینا یه آدابی داره. زنان هم باید برن در جای خلوتی، اونجا یکیش این سر برهنه کنند و نفرین بکنن. زهرای مرضیه در یک صحنه وقتی دید که شمشیر گذاشتن به گردن امیرالمومنین، حرکت کرد به سمت قبر پیغمبر که اینها رو نفرین بکند. امیرالمومنین فهمید سلمان برو جلوی زهرا رو بگیر نفرین نکنه، چون بیبی گفت میرم سر برهنه میکنم کنار قبر پیغمبر، لباس پیغمبر رو سر میندازم. چرا؟ مگه چی شده؟ دیدم یه عده شمشیر گذاشتن گردن امیرالمومنین. بیبی جان این صحنه رو دید دی و رفتی جای خلوتیم بود، اما دخترت زینب کبرا نه یک شمشیر سیوف متعدد دید، دارن بدن رو نبگردن، این بدن رو اربن اربا میکنن، جای خلوتم نیست که دختر امیر المومنین نفرین بکند. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا دلهای پریشان رو آرام بفرما، دلهای ناآرام رو آرام بفرما، دلهای غافل رو آگاه بفرما، دلهای ما رو مملو از محبت حضرت ولی عصر قرار بده، دلهای ما رو مملو از محبت دوستان امیر المومنین قرار بده. روح امام عظیم الشان، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت، شهدای حادثه اخیر فلسطین، شهدای حادثه افغانستان، کشته شدگان حادثه افغانستان، همه رو در اعلای لین سای مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیزمون، مراجع معظم تقلید، استادان ما تا ظهور امام زمان، مؤید و منصورشون بفرما. حاجات جمع روا بفرما، قرضاشون ادا بفرما، مرضاشون شفای عاجل کرامت بفرما، مهمات دینی و دنیوی ما رو کفایت بفرما. دوستان کمک به جلسه هم یادشون نره، گاهی یادتون میره، اونجا کارتخانم هست، جلسه هزینه‌های خاص خودش رو هم داره، همه باید کمک بکنید انشالله. تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، صلواتی با وعجل فرجه و منایت بفرمایید.